السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله ولعنت الله على اعداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون درباره سخنچینی بود، یه تتمه ای از بحث باقی مونده بود که اون رو هم امروز عرض میکنیم انشالله. از هفته دیگه در بحث از روابط اعضای خانواده آسمانی با یکدیگر به سراغ موضوع جدیدی خواهیم رفت. روایتی هست از امام صادق علیه السلام، می‌فرماید که من روا علی مؤمن روایتن یرید بها شینه و حدم مروته لیسقط من اعین الناس، اخرجه الله تعالی من ولایته الی ولایت شیطان ولا یقبله الشیطان. در روایت داریم یک سوم عذاب قبر، عذاب برزخ. برزخ که می دونید یعنی چی؟ یعنی از دم وفات تا قیامت. ببینید چقدر میشه تا قیامت. فاصلش چقدره؟ اگر این روایت درست باشه چون در روایت داریم، حالا اگر که نه حتما درسته دیگه، اگر این روایت رو مبنا بگذاریم که عمر دنیا 100,000 سال هست، 20,000 سالش برای دشمنان اهل بیت، 80,000 سالش یعنی 4 برابر برای اهل بیت. حکومت اهل بیت هنوز شروع نشده تو دنیا. حکومت اهل بیت با آمدن امام زمان علیه السلام شروع میشه. 4 برابر مدتی که دنیا عمر کرده این همه سلاطین و حکما و حکام و کسای دیگه آمدند، 4 برابر اون ائمه حکومت دارن روی زمین تا قیامت. چون بالاخره طبق باورهای ما هم در قرآن هست هم در روایات، جز مسلمات ما رجعت ائمه داریم دیگه، برمیگردن ائمه به این دنیا بعد از امام زمان حکومت میکنن. خب حالا وقتی میگیم برزخ، برزخ هنوز یک کسی بمیره، اونایی که مردن از زمان حضرت آدم تا الان تو برزخن، هر کیم الان میمیره باز تو برزخه تا امام زمان بیاد. امام زمان که بیاد طبق این روایت که مرحوم علامه نقل کرده، قطعاًم روایت درستی هست، 80,000 سال طول میکشه تا عمر دنیا تموم بشه، قیامت بشه. یکی از ملاک هاست دیگه، یه جور تخمین زدن هست. حالا یه کسی که میره توی برزخ جهنمیه، میره توی برزخ گرفتار عذاب میشه، بعضی ها تا قیامت عذاب دارن، قیامت بعدش هم گرفتاری دارن. بیشتر عذاب ها مال مسئله زبان انسان هست. همین زبان خوندیم روایت ها شده دیگه، بیشتر گرفتاری هایی که آدم تو جهنم پیدا میکنه، تو برزخ پیدا میکنه، حتی تو دنیا پیدا میکنه، فشارهایی که تو دنیا میبینه، مشکلاتی که در دنیا میبینه، مربوط به درست به کار نبردن زبانش هست. طلاقه ها اکثر قریب به اتفاقشون مال این هستش که طرفین بلد نیستن با هم حرف بزنن. دعواها، عقده ها، کینه ها، جنگ ها، همه مال این است که از زبان خوب استفاده نمیشه. حالا حضرت فرمود یک سوم عذاب برزخ، عذاب قبر، مال سخنچینیه فقط، نه غیبت و تهمت و دروغ و مردم آزاری و نمیدونم سرزنش کردن و اونا سر جای خودش، نه، فقط سخنچینی، یعنی که انسان یه حرفی رو از یه نفر بشنوه ببری جای دیگه بیان بکن، یعنی امانت مجلس رو رعایت نکنه. المجالس و بالامانه، هر جایی که انسان میشینه با یه کسی حرف میزنه، لازم نیست یه کسی به تو بگه که ببین تو رو خدا این حرفایی که بهت زدم جای دیگه نگی، یا مدیونی جای دیگه بگی، یا این باید یه راز باشه بینه من و شما. اصلا اینجوری نیست. شما با خانومت، با بچت، با نمیدونم هر کس، با دوستت داری صحبت میکنی، هر جا سخنی زده میشه مال همون مجلسه، همون جا باید دفن بشه. اگر یه کسی چیزی رو، رازی رو، حرفی رو از برای خودش یا برای کسی دیگه میبره جای نقل میکنه، باید خیلی حواس جمع باشه. سخنچینی یک سوم عذاب مال این کار وحشتناک، چون چقدر فتنه ایجاد میکنه، چقدر مصائب ایجاد میکنه. مصائبش هم خدمتون جلسات قبل گفتیم. حالا ببینید چیزی در مورد سخنچینی هست که در مورد چیزهای دیگه تو روایات شما نمیبینید، در روایات نمیبینید. شاید اگر باشه از بین هزار خصلت، یکی دو تا خصلت شاید بشه پیدا کرد که شما در موردش همچین چیزی رو میشنوید که الان میخوام براتون بخونم. حدیث این بود از امام صادق علیه السلام، هر کس که علیه یک مؤمن یک کلامی رو بگه که بخواد زایش بکنه، آبروش رو ببره، رسواش بکنه، یه رازی رو بره یه جایی بگه، یه چیزی رو بخواد، یه نقصی به شخصیت این ایجاد بکنه. چون فرمود المؤمن و اعظم و حرمتن ملل کعبه، حرمتش از کعبه هم بالاتره. حالا یه کسی بره با همسرش که مؤمنه، با شوهرش که مؤمنه، با بچهش که مؤمنه، با خواهر برادرش، با دوستاش، با اطرافیانش، اینه که با مؤمنی سر و کار دارن، یه همچین کاری بکنه، میگه هر کس من روا علی مؤمنن، علیه یه مؤمنی بره یه کلامی بگه، ببین روایتن، یه چیزی رو روایت بکنه، بیان بکنه، یورید و به ها شینه، که بخواد اون رو رسواش بکنه، بی شخصیتش بکنه، و حد مروته، یعنی اعتبار این آدم رو میخواد از چشم دیگران بیاندازه، یکی رو میخواد از چشم یکی دیگه بیاندازه، میده یه چیزی رو نقل میکنه، یه چیزی رو بیان میکنه که نقیصه ایجاد بکنه. اینو خوب دقت بکنید. اگر یه کسی اومد علیه یه کسی دیگه پیش شما یه چیزی گفت که بخواد اون شخص رو ضایع بکنه، یا خدای نکرده ما بخوایم یه همچین کاری کنیم علیه یه کسی، این نحوه برخورد چجوریه؟ که لیسقط من اعین الناس، که این شخص ساقط بشه از چشم مردم، زدگی نسبت به او ایجاد بشه، اعتبارش، آبروش، عزتش، حرمتش شکسته بشه. اخرجه الله تعالی من ولایته الی ولایت الشیطان، میگه خدا این شخص رو از ولایت خودش خارج میکنه. خیلی حرف، دقت کنید، خدا رهاش میکنه، میگه گم شو برو، تو دیگه مال من نیستی. چون خدا فقط ولایت مؤمن رو قبول میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، بقیه رو قبول نمیکنه. بقیه ولایتشون با کیه؟ با شیطان هستش. میگه خدا این آدم رو از ولایت خودش خارج میکنه، یعنی دیگه رهاش میکنه، هیچ پشتیبانی نداره، هیچ حمایتی از طرف خدا نمیشه. اینو خوب دقت کنید. استاد ما بفرمودند که وقتی یه آدم از چشمت میفته، حواست باشه تو از چشم خدا میفتی. این از چشم افتادن کار راحتی نیست، همینجوری به این راحتی. از فلانی بدم میاد، از اون بدم میاد، از این بدم میاد، ازش خوشم نمیومد، ازش متنفرم، به این راحتی نیست. یه کسی، ما بسیاری از افرادی که بدمون میاد ازش، آدمهای ارزشمندی هستن پیش خدا. پیغمبر به کی اونم؟ به کی؟ یعنی شما ناکنید به یه آدمی که خودش از اولیاء خداست. در روایت داریم منا اهل البیت، یعنی آدم کمی نیست. به ابوذر میفرماید که ابوذر، تو بین این جمع به نظر تو کی از همه بهتره؟ ابوذر میگه فلانی. میگه به نظر تو کی بدتر از همه است؟ ابوذر میگه فلانی. بعد پیغمبر میگه ابوذر، اونی که تو گفتی از همه بهتره با بقیه مردمش، با بقیه جمع، هیچ کدوم به اندازه اونی که تو گفتی از همه بدتره پیش خدا آبرو نداره. ما خیلی وقتا از آدمای بدمون میاد متنفر میشیم ازشون. بابام بدم میاد، چه اینجوری؟ من مادرم بدم اومده، از همسرم بدم اومده، از نمیدونم زنم بدم اومده، از پدر خانومم، مادر خانومم، پدر زنم، مادر زنم، نمیدونم از جاریم، از باجناقم، از نمیدونم این یکی، از اون یکی، همین راحت. خیلی مثل آب خوردن، از فلانی بدم اومد. اگه دل آدم چرک میشه خیلی خطرناکه. یه نیست آدم همین راحتی یک کسی از چشم آدم بیفته. ماها خیلی انقدر خودشیفته و بی‌ظرفیت و کم ظرفیتیم، به راحتی از خیلی از آدم ها بدمون میاد. حالا یک کسی میخواد یک کسی رو از چشم بقیه بیاندازه، میره یه چیزی علیهش میگه. راست و دروغش مهم نیست، اصلا راست و دروغش مهم نیست، راست باشه دروغ باشه، خب راست گفتم، راست هم گفته باشی خدا از ولایتش خارجت میکنه، یعنی از چشم خدا میفته آدم. این خوب دقت کنید. نگیم چرا ما تو زندگیمون داریم یه سر نکبت میبینیم، مشکلات میبینیم، گرفتاری میبینیم، دست به هر چی میزنیم خراب میشه، سراغ هر چی میریم خراب میشه، نمیدونم چرا اصلا مشکلات ما حل نمیشه، چرا این همه گره تو کار ماست. خب ببینید، ما خودمون یه بلاهایی سر خودمون میاریم. زن و شوهر دعوا کردن، زن مقصره، بعد میره علیه شوهرش یه عالم حرفای بی خود میزنه این بر اون بر. اگه این الان اینجوری کرده، اینجوری بوده، تو اصلا حق داری، اصلا هست حق داری بری جای راجع به شوهرت صحبت کنی، راجب مادرت، راجب بچهت، راجب خواهرت. مرد خودش مقصره، سر تا پا تقصیر میره، علیه زنش یه عالم حرفای زشت و دروغ میزنه که اینو از چشم خانوادش میاندازه. دخترتون اینجوری، دخترتون اینجوری، یه عالم دروغ. از چشم بچه ها بندازه مادر رو. شاگرد رو از چشم استاد بندازه، استاد از چشم شاگرد بندازه، دوست از چشم دوست بندازه، نمیدونم غیبت بکنه، دو نفری که به هم علاقه دارن نسبت به هم دیگه متنفر بکنه. این هست دیگه. قانون داره حضرت میگه، یعنی آبو گذاشتن اینجا، این آبه، قانونش چیه؟ اگه یه جا بریزی خیس میکنه اینجا، بخوری تشنگیت برطرف میشه. اینم داره قانون خلقت رو حضرت میگه، میگه تو قانون خلقت خدا نظام خلقت رو اینجوری آفریده که یه کسی که میخواد دیگران رو از چشم دیگران بیاندازه از زیر چتر ولایت خدا خارج میشه. قانون این یعنی اینجوری استش که اعتباری نیست، این امر حقیقی است. میگه خدا اون رو از ولایت خودش خارج میکنه، کجا میبردش؟ میفهمد که الا ولایت شیطان. میگه این رو میبرش تحت ولایت شیطان. خدا میگه این مال تو. آدم تحت ولایت شیطان سر از کجا در میاره؟ از کجا در میاره که تحت ولایت شیطان باشه؟ دنیاش چجوری میشه؟ آخرتش چجوری میشه؟ ولی حالا اینجا رو گوش کنید، میفهمد که ولا یقبل خوش شیطان، شیطان هم قبولش نمیکنه. شیطان هم اینو قبولش نمیکنه. یعنی شیطان کیا رو قبول کرده اینو قبول نمیکنه. و یه ذره فکر بکنه آدم که سخنچین چقدر منفوره پیش خدا، حتی پیش شیطان، حتی پیش شیطان. یاده که راحت میتونه بره علیه یه کسی پشت سر یه کسی حرف بزنه. یه خبری رو ببره. ببین نفس سخنچینی اینجوری هست، بعضیا واقعا لذت میبرند از اینکه یه کسی از چشم خیلیا بیفت، بعضیا واقعا از محبوبیت اعتبار بعضیا رنج میبرند، حسادت میکنند. همه اینها مال بیشخصیتی خودمونه ها. آدمی که خودش بیشخصیتیه، بیشخصیت نمیتونه اعتبار و شخصیت رو تو کسای دیگه بپذیره. آدم بی آبرو، آدم حقیر، آدم های پست بزرگی رو نمیتونن تو کسای دیگه ببینن. محبوبیت، عزت رو تو دیگران نمیتونن ببینن. اصلا سختشونه، اینجوری بگم خدمتون، سختشونه کسی عزیز باشه، محبوب باشه، معتبر باشه، آبرودار باشه. دیدن اینا اذیتش میکنه. یعنی اگه ببینه جاریه از پیش این تو فامیل، تو بین این چند تا عروس، این جاری از همه عزیزتره، این داماد از همه عزیزتره، تحمل نمیکنه. یه جوری تلاش میکنه که اینو تو فامیل زایش کنه، پیش اون خانواده همسرش، خانواده خودش. یه داداش از همه داداشا بهتر، یه خواهر از همه خواهرها آبرومندتر، محبوبتر، نمیتونه طاقت بیاره. یه دوست تو بین دوستا خیلی حرفه. امام صادق میفرماید که شیطان هم این آدم قبول نمیکنه. پس کجا بره؟ حالا فهمیدیم چرا یه سوم عذاب برزخ مال فقط سخنچینیه، ثلث عذاب قبر مال اینه. یعنی آدمی که دهنش لقه، یا آدمی که امانت دار نیست، هرچی بین خودش و دیگران گذشته میره جای دیگه نقل میکنه، ببین چه بلای سر خودش و چه بلای سر دیگران میاره. فرمود خودشو نابود میکنه، اون کسی که آبروشو داره میبره میکشه، اون کسی هم که داره بهش خبر میده، اون کسی که شنونده است، اونم نابود میکنه. صلوات خط بفرمایید. در سخنچینی شرط دروغ و راستش نیست، یعنی شما وقتی که راستم میگید خب راست گفتم دیگه، چیز غیبت که نگفتم، یه همچین چیزی بین ما رد و بدل شد منم خدمتتون گفتم. نه صدقش هم غلطه. نگاه کنید چند تا روایت تو این زمینه هست. اکذب السعای و نمیم باطلتن کانت او صحیحتن. تکذیب کن سخنچینی و بدگویی رو، چه درست باشه چه غلط. اگه کسی بخواد بشنوه و تایید بکنه یا باور کنه چه خطرناک میشه، اینجا هلاکت میاد سراغ آدم. قبلا خوندیم از پیغمبر که هر کس که بخواد بد برادرش رو بگه که از بین ببردش نابودش بکنه، خدا همه ی اعمال او رو از بین میبره، تمام اعمالش از بین میره، کارهای خیرش. و میفرماید که جعله الله تعالی مع هامان فی درجت نار. خداوند او رو با هامان، هامان رو که تو قرآن دیگه دارید دیگه، شریک جرم کیه؟ فرعون هستش. در جهنم هم درجه او قرار میدادم، هم درجه این آدم قرار میگیره. پس اینو دقت کنیم، بحث سلوک بحث مهمیه. اینجوری نیست که آدم زبونشو باز کنه. این روح تجاوز انسان رو بدبخت میکنه. قبلا در مورد تجاوز توضیح دادیم مفصل، به مباحث مخصوص 6-7 جلسه راجع به انواع تجاوز صحبت کردیم. تجاوز چشمی، تجاوز از سامتم گوشی، تجاوز فکری و ذهنی. طرف خانومش داره با یک کسی صحبت میکنه، گوش میکنه بیره خانومش چی میگه، از اینجا فاجعه شروع میشه. حق نداری تیز چی ببینی خانومت با کی داره صحبت میکنه، شوهرت با کی داره صحبت میکنه، بچت چی گفت به فلانی. از این تجاوز بدتر این که وقتی تلفن تموم شد میگه کی بود؟ کی بود؟ چی میگفت؟ طرف با مادرش، حالا فهمیدی داره با مادرش صحبت میکنه، چیکار داری چی به بین یه مادر و فرزند، یه مادر و دختر، یه مادر و پسر چیزی داره میذاره؟ چون تو دامادی، چون تو عروسی، فکر میکنی حق داری بدونی زنت با مادرش چی داشته میگفته. ممکنه مادرش راجبه خواهرش داشته صحبت میکرده، راجع به اون یکی داداش داشته صحبت میکرده، مادره داشته راجع به بابای صحبت میکرده، یه مشکلی برای خود مادره پیش اومد. به ما چه؟ این که ما حق نداریم تجاوز کنیم به حریم شخصی افراد. نباید سوال کنی چی میگفتی؟ یعنی چی؟ یه تجاوزه. یعنی تو چه حقی داری این سوالو میکنی که چی میگفت؟ فلانی با تو صحبت کرد چی میگفت؟ یه جنایته، یه خودشیفتگی وحشتناکه. من فکر میکنم حق دارم بدونم که مثلا خانمم با کی صحبت میکرده چی میگفته، شوهرم با کی صحبت میکرده چی میگفته، داداشم، پسرم، دخترم با کی صحبت میکرده، چی بینشون رد و بدل شده. حق نداری این کارو بکنی. ما از اینجاها داستان شروع میشه که بعد سرک میکشیم تو کار بقیه و فکر میکنیم باید همه چیز رو بدونیم، بعد دیگرانم بیان حالا که اینجوری هست. بذار براش بگم، جالبه. میدونی کی بود زنگ زده بود؟ حواست باشه داری چی میگی. میدونی چی میگفت؟ ا میگه آخه دختر من خوشش میاد این حرفا رو بشنوه، شوهر من، زن من خوشش میاد بذار یه فضولی کنه یه چیزی بگم. آقا یه موضوع شخصیه با تو حرف زده، ممکن راضی هم باشه، تو حق نداری بگی اصلا. تموم شد. نه تو حق داری بگی فلانی زنگ زد فلان حرف زد، نه حق داری بگی که اون تو بگی چی میگفت. اینا تجاوزات وحشتناکی هست که ما به حریم های انسان هست. هاری این تندیه، این تجاوزه، این درندگی هست که امام رضا علیه السلام ما رو از او برحذر داشته. نوشتن یه بنده خدایی میخواست بره برده بخره. اون صاحب که برده قدیما برده میفروختن، خب فرهنگ برده داری تو طول تاریخ بوده در تمام کشورها، چیزی به اسم برده داری، هم کنیز فروشی هم برده داری، خانم ها و آقایون رو میفروختن. در زمان اسلام هم قبل از اسلام قرن‌ها همینجوری بوده، همیشه هزاران سال همیشه بوده. توی اون جزیره جزیرة العرب و محل نشو اسلام هم بوده. اسلام هیچ‌وقت برده‌داری رو تایید نمی‌کنه. اینکه در روایات براش در فقه ما قانون گذاشتن، چون اسلام میدید اگر بخواد یه دفعه برده‌داری رو حرام بکنه هیچ کس زیر بارش نمیره. بعدم میلیون ها برده بی صاحب میشن، میمیرن، نه صاحب دارن، نه سرپناه دارن، نه غذایی دارن، نه لباسی دارن. چی میشه تکلیف اینا چی میشه؟ اسلام آمد قانون گذاشت، ثواب اعلام کرد برای آزاد کردن بنده ها، ثواب های خیلی زیاد. بعد به مرور آهسته 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 یک کاری کرد که اینا استقلال شخصیتی مالی پیدا بکنن، بتونن ذره ذره جذب جامعه بشن. اینجوری اسلام برده داری رو از بین برد در جامعه خودش. ولی الان جاهای دیگه هست، ولی جا الان هنوز هم همین داستان وجود داره. همین غربی که الان ادعای حقوق بشرش گوش فلک رو کر کرده، بعضی از شهرها، بعضی از کشورها شما برید آدم میفروشن بهتون، ویترینیه، یعنی میرید نگاه میکنید میگه این خانم مثلا 20 سالشه، این آقا انقدر سالشه، میری اونجا قراردادش هم خودش امضا میکنه بدبخت، چون اوردنش بفروشنش. هزاران زن و مرد و از جاهای دیگه میدوزن میارن به هوایی که میخوان بریم بهتون کار بدیم، میارن میفروشنش. این میشه برده، هنوزم هست. یک کسی نگه چرا در اسلام برده داری بوده، برده به اسلام ربطی نداره، از همیشه بوده. اسلام آمده براش قوانینی گذاشته که برده ها به مرور زمان چی بشن؟ آزاد شن، امنیت جنسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، معنویشون از بین نره، بتونن با احترام آزاد بشن. خب حالا یک کسی رفته بود برده بخره، افتود برده بخره، برده فروش میگه که این قیمتش انقدر، فقط یه عیب داره، همه چیش خوبه، یه عیب داره. میگه چه عیبش؟ میگه سخنچینه. طرف میگه این که چیزی نیست، این که چیزی نیست. شما نها کنید توی فامیلا و ارتباطات خانوادگی و فامیلی و اجتماعی چقدر طلاق، کینه، دعوا، زندان، قتل سر همین سخنچینی اتفاق افتاده. میگه چیزی نیست. این که میگه خدا خارجش میکنه از ولایت خودش به ولایت شیطان، شیطانم نمیپذیردش، یعنی فرد سخنچین، تو اگه میدونی فلانی سخنچینه، حرف این ور اون ور داره میبره، اینو نگهش ندار تو دستگاه خودت، تو سیستم خودت نگه ندار. اگه قرار باش ازدواج کنی باش ازدواج نکن، اگه آدم اینقدر بیشخصیتیه باش ازدواج نکن، داماد نگیرش، عروس نگیرش اینو، چون فاجعه است وقتی میاد تو خونه زندگی. نمیدونی جوری هست حرف میتونه ببره این بر اون بر، یعنی خدا که قبولش نکرده شیطان هم قبولش نکنه. چطور تو اینو میگی این بشه شوهر من، زن من، عروس من، داماد من، کارمند من؟ چرا قبولش میکنی؟ چرا تو دستگاه خودت نگرش میداری؟ چرا تو دست پاچه خودت نگرش میداری؟ توی دور خودت نگه میداری آدم های اینجوری رو؟ خلاصه میاد بعد از یه مدت میره به زنه میگه که شوهرت با یه خانم دیگه ارتباط داره، من فهمیدم. اونم ناراحت میشه، میگه اگه میخوای مشکل رو حل کنی من بلدم چیکار کنم، یه جوری برات سحرش میکنم که دیگه حل شه. زنم به جای اینکه تو دهن این بزنه که به تو چه ربطی داره این مسئله، خوشحال میشه. بعضی اینجوری هم خوششون میاد یه خبر اینجوری بهشون بدن، پیگیری میکنند و خلاصه میگه برو شب دو سه تا تار موی شوهرتو بچین با قیچی، یواشکی بردار بیار، من میخوام یه چیز درست بکنم. زن میگه باشه. به مرده میگه زنت با یه مرد دیگه ارتباط داره، حواست باشه، میخواد تو رو بکشه، اموالتو بردارن و برن دنبالش قال خوش. هوشیار باشه موقعی، بالا سرت نباشه. مردم شب خودشو میزنه به خواب، هوشیاره. خواستی میره زنه با چاق قیچی اومده بالا سرش، موش زنه رو میگیره، زنه رو میکشه. فامیل مردم میفهمن که این زنه رو کشته، فامیل زنه میریزن اینو میکشن. این دوتا که کشته میشن فامیل میریزن به هم دیگه، کشتار شروع میشه. یعنی یه جنگ قبیلگی بلند مدت شروع میشه برای یه کلمه. فاجعه اینجوری میشه داستان. این یه چیزی هستش که افراد اینجوری تو جامعه ما الا ما شاء الله هستن، همه جای دنیا هستن ها. یه خبری رو دروغ نقل میکنن، یعنی من یکی از معتبرترین خبرگزاری های کشور رو اسم نمیبرم، یه موقع تو روز میگم مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه اخبار اینو مطالعه کنم ببینم چیه. اخبار جهان، اخبار روز، باید آدم آگاهی به زمانش داشته باشه، مطالعه بکنه که دوربرش چی میگذره. مثلا در روز 15 دقیقه 20 دقیقه وقت میذارم این رو نگاه میکنم. توی حسینیه دارم میگم، یعنی فضای مقدس، هیچ روزی نیست من اخبار این خبرگزاری معتبر رو بخونم یه خبر نداده باشه. مثلا 100 تا خبر میده، از بین این خبرها هیچ روزی نیست خبر بده یه خبری، نه همه خبرها، 99 تاش درست، ولی حتما یه خبری میده. شما وقتی که اینجوری میزنی میری برای یه روز، دو روز، سه روز دیگه تکذیب میشه. اون خبر راجبه یه مسئول سیاسی کشور، مسئول فرهنگی کشور، مسئول روحانی کشور، مسئول ورزشی کشور، یه ورزشکار، یه هنرپیشه، یه نمیدونم قاری قرآن، یه خواننده، یه استاد، یه نمیدونم اقتصاددان، یه هر کس گفته میشه. بعد علیه یه نهاد، علیه یه نهاد گفته میشه، علیه یه سازمان گفته میشه، بعد تکذیب میشه. یعنی ما هر روز کم کم اینو داریم. حالا ببین خبرگزاری، یکی از این روزنامه نگار، یه چه فاجعه یه روزنامه نگار با یه مطبوعاتیه، یه کسی توی سایتی کار میکنه، یه کسی توی فضای مجازی کار میکنه، و چه فجایعی توی این فضای مجازی میارن و چه چیزایی پخش میشه. یا افراد سخنچینی، دقت کنید، به زبان نیستا، گاهی وقتا انسان با اشاره سخنچینی میکنه، با اشاره، با پیامک، با رمز، با ضبط کردن صدای کسی. میگه من حرف نزدم، به خودم اصلا حرف نزدم، راستم میگه، قسم میخورم به این قرآن من حرف نزدم، ولی صداشو پخش کرد، ضبط کرد، رفته جایی توی پخش کرده، خودش حرف نزده ولی صدا رو ضبط کرده، رفته پخش کرده، فیلم برداری کرده، یواش با گوشیش برده یه جا پخش کرده. کسی سر خودش کلا نذاره که سخنچینی یعنی با زبانه. من که با زبانم هیچی نگفتم. جنایتکار بدن نیست، این یادتون باشه، جنایتکار همیشه قلب انسانه. قرآنم میگه آسمون قلبه، کسی که قلبش گناه میکنه. همه کاره چیه؟ اهل تقوا، صلاح، اهل فساد دل آدمه. شخصیت یک کس دلشه. مهم نیست با بدنش کاری کرده یا نکرده، مهم این است تو دل چه اتفاقی افتاده. آسمون قلب، قلب گناه میکنه، بدن که کاری نیست، که زبانه دیگه، اسیر این قلبه. قلب این بدن بیچاره رو به گناه میندازه، این دست و این بدن و این هیکل رو به گناه میندازه، این که کاری نیست. همه به شخصیت و روح آدم برمیگرده. عزیزان اهل سنت در واقعه کربلا نوشتن، یکی از چیزایی که منابع اهل سنت روش خیلی تاکید دارن در واقعه کربلا این استش که هیچ کس در ماجرای کربلا دخالت نداشت مگر اینکه بعد از ماجرای کربلا به مرگ یا مصیبت عظیمی دچار شد. حدیث شیعه اینا براتون نمیخونم، مال عزیزان اهل سنت، حالا کتابش هم ایشالا به زودی در میاد، کتاب سوم اربعین که مربوط به اهل سنت هست، احادیث اهل سنت و فرمایشات بزرگان اهل سنت در مورد امام حسین عزاداری، امام حسین گریه برای امام حسین، فضیلت گریه برای امام حسین، تاریخچه عزاداری امام حسین و وقایع کربلا خیلی دقیق مفصل نوشتن. یکی از چیزایی که عزیزان اهل سنت نوشتن این استش که در واقع کربلا هیچ کس هیچ دخالتی نداشت مگر اینکه به مرگ فجیعی یا بلای عظیمی دچار شد، یا به مرگ فجیعی مرد یا بلای عظیمی. توی اونجا اینو می نویسن که به یک کسی گفتن که تو چرا اینجوری شدی؟ کور شده بود، گفت من جزء لشکریان ابن سعد بودم در کربلا، ولی انقدر لشکر زیاد بود که نوبت ما نرسید ما کاری کنیم، ما سیاه لشکر بودیم، اونجا همجور وایساده بودیم، کاری نکردیم. بعد از واقعه کربلا خواب دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج، دونه دونه جنایتکاران کربلا رو داره مجازات میکنه، شخصا هم مجازات میکنه. گفت منو صدا کرد، گفتم، گفت تو چقدر ظلم، گفت ظلم کردی در حق پسرم، جنایت کردی. گفت آقا من به خدا نه تیر زدم، نه نیزه زدم، نه چیزی، نه هیچ کاری نکردم به خدا. راست هم میگو. حضرت یه جمله میگه، میگه دلت با اونا که بوده میخواستی، اگه نوبت کشت لشکر به تو هم میرسید، نوبت تو هم میرسید، تو هم جنگ شمشیر تو میکشیدی. میگه منو صدا کرد، یه سرمدانی دستش بود، اینجوری کشید رو چشای من، از خواب پاشدم نابینا شدم، کور شده بود. چون تو چرا کور شدی؟ گفت داستان کور شدن من این بود که من تو لشکر ابن سعد بودم. دل همه کار است دیگه. این آسمون قلبو اینه. خدا رحمت کنه میرزا رو، میگه چرا خدا گناهو برای مؤمن نمی‌نویسه؟ میگه مؤمن موقعی که داره گناه میکنه از گناه متنفره. بعضی از گناه، از غیبت، از تهمت، از سخنچینی، از انتقال کلام، از شنیدنش و گفتنش لذت میبرن. این اون موقع است که نوشته میشه. این تو قلب، چون نامه عمل قلب توه دیگه، نامه عمل هر کس نفسشه، رو نفس ضبط میشه. ولی یه موقع است که کسی ازن داره غیبت میشنوه، از غیبت کننده و حرفایی که میزنه متنفره، ولی نمیتونه پاشه بره باباشه. اگه بره بابای بامبول دیگه ای درست میکنه. مادرشه نمیتونه بره، نشسته اونجا، یه دفعه غیبت شد، خورد به گوشه، اینا دوست نداره بشنوه. وقتی متنفر از یه گناه هستی نمیچسبه به قلب. خدا به فرشته میگه ننویس. این زجر داره میکشه اگه وارد این گناه هم، از زجر داره میکشه، این لذتی نمیبره از این گناه. قلب همه کار است، همه کار قلبه، ملاک قلبته. دل از این نیست که تو بگی من هیچی نگفتم، به خدا هیچی نگفتم، اشاره که کردی. گاهی وقتا نباید سکوت بکنی، باید دفاع کنی، سکوت که کردی همون بس. یه جوری وانمود که یک طرف بتونه با تو حرف بزنه کافیه. بالاخره آدم توی تو دیده این شخصیت و این پذیرش رو که میاد با تو اینجوری حرف میزنه دیگه. دل خیلی مهمه. صلوات خط بفرمایید. آیه قرآن بخونه براتون، سوره نور. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. کسانی که دوست دارن زشتی ها در مورد مؤمنین شیوع پیدا بکنه، شایعه بشه، لهم عذاب اليم. خدا بگه اليم یعنی چی؟ عذاب‌های دنیا هیچ کدوم برای درد آوردن انسان ساخته نشده، بلکه یه موجودی ساختارش اینه. آتش ساختارش اینه. حالا اگه شما ازش استفاده کردی لذت می‌بری، ولی اگه بد استفاده کردی دردم داره. خدا قصد درد آوردن کسی و شکنجه کسی رو نداره، ولی عذاب الیم یعنی خدا میخواد دردت بیاد، میخواد درد بکشی. این خدا میخواد که، خدا همینجوری نمیخواد کسی داره، خودت میخوای. همین که در روایت داریم پیامبر فرمود خدا هیچ کس رو به جهنم نمیبره مگر کسی خودش بخواد جهنم بره. عذاب هم اینجوری. بعضیا درد دوست دارن چون به دیگران درد رو وارد میکنن. این بخواد حرف بزنه با زنش، تیغدار، نیشدار، طعنه‌دار حرف میزنه، آتیش میزنه زنشو، بچهشو، شوهرشو، هم حرف میزنه توش متلکه، توش تحقیره، توش سرزنشه. مثلا همیشه اینجوریه و درد میده آدم ها رو، زجر میده آدم ها رو. لهم عذابون علیم یعنی یه عذابی میفتن توش که تو اون عذاب قصد این است که این شکنجه ببینه. لهم آیه قرآن دیگه قاعده هم داره میگه، داره قاعده خلقت رو میگه. اونی که میخواد در مورد یه مؤمن بدی رواج پیدا کنه، همه ازش متنفر بشن، حالا یا عیبی مرتکب شده یا نشده فرقی نمیکنه، واقعا ممکنم دچار یه فحشای منکراتی شده باشه، تو نمیتونی بری به کسی بگی، حق نداری بری به کسی بگی. وقتی رفتی گفتی، این بلا سر آدم میاد. یه حدیث دیگه هم بخونم بس. انکم مؤاخذون به اقوالکم فلا تقولوا الا خیرا. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که شما مطمئن باشید، مؤاخذه میشید با حرفاتون، پس غیر از خیر حرفی از دهنتون بیرون نیاد، مراقبت بکنید خیر فقط از دهان شما خارج بشه، چون هر کلمه‌ای که از دهنتون بیاد، قرآن میفرماید چی؟ یه لفظ هم ما یلفظ روی قرآن میگه هر لفظی که از دهنت بیرون الا لدیه رقیب عتید، فرشته‌ها مینویسنش، ثبت میشه، کامل ثبت میشه. یه خب پس مواظب باش، جز خیر چیزی از بیان فلا تقولوا الا خیرا، غیر از خیر چیزی نگید، حرف بد نزنید، حرف نیشدار نزنید، حرف تحقیر کننده نزنید، سرزنش نکنید کسی رو. خب چند دقیقه وقت داریم، اونم دم عید خوشحالتون کنیم، زودتر تعطیل کنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب دوم اربعین به نام اربعین حماسه ظهور هم مثل مصلح جهانی، مثل مصلح برگزیده بیرون اومده، که حالا عزیزان حتما همون برنامه‌ای که با کتاب مصلح دارن با همین هم داشته باشن، که انشاءالله رواج پیدا بکنه. ما نقشی در توسعه فرهنگ مهدوی انشاءالله در فضای جهانی در ایام اربعین انشاءالله داشته باشیم. از نفس پاک شما استفاده میکنیم، 5 مرتبه آیه امن یجیب رو با هم میخونیم، جهت برطرف شدن موانع ظهور حضرت، جهت حل مشکلات و گرفتاری های همه شیعیان مسلمین و مستضعفین عالم، برای شادی همه اموات، به خصوص اموات خودمون. شب جمعه هم هست، خیلی توجه داشته باشید به اموات. بدوارثان بیوارثان رو حتما یاد بکنید، این خیلی مهمه. کسانی که بیوارثن، بدوارثن، وارثاشون به فکرشون نیستن، برای شفای همه مریضان، به خصوص مریضان خودمون، برای سلامتی و توفیق امام و رهبرمون، برای نابودی دشمنانمون، برای نابودی استکبار جهانی، نفاق داخلی، منافقین داخلی، فتنه‌گران داخلی، برای اجابت همه دعاهامون با همدیگه 5 مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. انشاءالله همه ما از فرزندان وفادار و سربازان فداکار حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.
عزیزان یه چند لحظه عنایت داشته باشن، من یکی دو تا تذکر خدمت عزیزان عرض بکنم.